بسم الله الرحمن الرحيم. بس در جواز احتیاط در عرض اجتهاد و تقلید بود که در سه مقام بحث انجام شد. مقام چهارم اشاره است به مواردی که احتیاط در اونها ممکن نیست. این را حالا ما میشد به عنوان یک جهتی در تکمیل بحث عرض بکنیم، میشد به عنوان یک مقام چهارم مطرح کرد، حالا فرقی نمیکنه، ما به عنوان مقام چهارم مطرح میکنیم. و مقصود از بحث در این مقام چهارم این است که در عرض شود که اصل این مسئله مفروض این است که بحث در جایی است که احتیاط ممکن باشه. حالا ما در مقام در مقامات قبلی هم که بحث میشد که آیا احتیاط در توسلیات، در معاملات بالمعنی الاخص و در عبادات جایز است یا جایز نیست، در حقیقت بیشتر بحث صغروی بود، یعنی این بود که آیا با تکرار یا احیانا عدم تکرار احتیاط محقق می شود یا نه. و در مقام چهارم می خواهیم بگیم یه مواردی دیگری هم هست و مواردی وجود داره که احتیاط در اونجا میسر نیست و نمونه هایی از اون مواردی که احتیاط در اونها میسر نیست می خواهیم در این مقام چهارم عرض بکنیم. این که در جایی احتیاط میسر نباشد، این میتواند ناشی مصادیقی و نمونه هایی داشته باشه از این قبیل که عرض میکنیم. یکی از اون مواردی که احتیاط در اونجا میسر و مقدور نیست در سلام علیکم واجبات اعتقادیه است یا واجبات علمیه. بنابراین که ما بگوییم که احکام تکلیفی شامل افعال جوانهی مانند علم و دانش یا اعتقاد و باور هم می شود، اون وقت در اون واجباتی که علمیه است، یعنی موضوعش علمه یا متعلق اون علمه یا متعلق اون باور و اعتقاده، در اینجاها احتیاط معقول نیست. اگر شارع فرموده است که این را فلان موضوع را بدان، به علم و آگاهی دعوت کرده یا اینکه به باور و اعتقاد دعوت کرده، خب باور و اعتقاد، علم که باشه معلومه، جایی که نمیشه بگیم که من اینجا اجتهاد و تقلید نمی کنم احتیاط میکنم، احتیاط معقول نیست. چرا؟ برای اینکه مطلوب مولا این دانایی است و دانایی از طریق اجتهاد و تقلید حاصل میشه، با احتیاط و اینها اصلا معقول نیست، متعلق یه چیزی است که در اون احتیاط معقول نیست. اگر علم متعلق یک وجوب شرعی نفسی یا از شبهت که غیری باشه، البته اون وجوب طریقی باشه، نه، اون داستانش فرق میکنه، چون وجوب طریقی برای چیز دیگریست اون میشه. ولی اگر علم به عنوان واجب نفسی یا واجب غیری متعلق امر و بعث مولا قرار گرفته باشه، اونجا احتیاط میسر و معقول و متصور نیست. مثلا اجتهاد نه از اون بابی که برای عمل خود شخص وجوب طریقی داشت، نه، اجتهاد میگفتیم یک استحباب نفسی داره، گاهی هم مبدل میشه به وجوب. این اجتهاد دیگه نمیشه به جای اون بگیم که برو احتیاط بکن. چرا؟ برای اینکه اینجا مطلوب خود این دانایی است، خود عملیه استنباط و وصول به اون احکام الهی است. و هرگاه اجتهاد نفس وجوب یا استحباب نفسی داشته باشه که اونم در جایی است که لعمل نفسه نیست، این دیگه ذاتش واجب علمی است، این ذات دیگه نمیشه در اجتهاد احتیاط کرد. یا اینکه این یک نوع که واجباتش بهش میگیم واجبات علمیه. قسم دوم واجبات اعتقادیه است، همونی که ما در فقه العقیده میگیم باش بهش پرداخته بشه. قسم اول در فقه تعلیم و تربیت، قسم دوم در فقه العقیده جار میگیره، فقه العقائد. اون مواردی که شارع ما را مأمور کرده است به باور به یک مسئله. خب باور متقوم و متوقف بر دانایی و علم با اون مسئله است، و بدون علم و دانایی باور معقول نیست. این اقتضا میکنه که بگیم اینجا هم احتیاط میسر نیست، بگیم بدون این که اجتهاد یا تقلید بکنه بیاد باور به این مسئله پیدا بکنه. اینم قسم دومه. البته این بحث الان قسم اول روشنه، اما قسم دوم واجبات اعتقادیه که باید در فقه العقیده به اون پرداخت و فعلا به صورت استطرادی در کلمات میار، در حالی که بایستی بارها عرض کردیم به شکل یک باب مستقل فقهی در بیاد. این که عرض کردیم در واجبات اعتقادیه یا حتی مستحبات اعتقادیه، اگر کسی بخواد احتیاط بکنه و استحباب را عمل بکنه، اینجا عرض کردیم که این قسم دومی است که احتیاط در او معقول نیست، باید اجتهاد و تقلید بکنه. این مبتنی است بر اینکه بگیم اعتقاد و باور متقوم به علم و دانایی است. این مبتنی بر این نظره که بگیم اعتقاد متوقف بر علم و دانایی است، اما حالا از علم قطعی یا احیانا ظنی. این خود این هم یک بحثیه، ولی ما میگیم فعلا این متوقف بر یک نوع داناییه، اما از حالا علم یا اطمینان یا حتی ظن. این مبتنی بر این بود. اما اگر کسی بگوید نه، میشود باور را در خود تولید کرد حتی بدون اینکه علم باشه، یعنی به یک چیزهای مثلا خرافی چیزی آدم میتونه باور در خودش ایجاد بکنه بدون اینکه پایه علم و عرض شود که دانایی داشته باشه، اون وقت دیگه نمیشه بگیم احتیاط در اون معقول نیست. بنابراین در قسم اول که واجبات علمیه ما بگیم، یعنی واجباتی که ذات متعلق اصلا از مقوله علم و دانشه، اونجا معلومه که اگر ما مأمور به یک واجب علمی شدیم مثل اجتهاد به نحو وجوب نفسی یا غیری نه طریقی، نمیشود در اونجا اجتهاد و تقلید رو کنار گذاشت و بگیم احتیاط میکنیم. این نمیشود برای این که عقلا نمیشه، معقول نیست. اما در قسم دوم آیا در واجبات اعتقادی احتیاط معقول است یا معقول نیست، این مبتنی بر این است که کدام از این دو نظریه رو بپذیریم. مبنا میشه یک این بررسی این دو نظریه. چرا؟ برای اینکه در این که پایه این بحث، این بحث مبنایی است، سوالی وجود داره که آیا اعتقاد امر اختیاری است یا نه. خب گفته میشه اختیاری است. بعد از اون سوال میشه که اعتقاد متوقف و متقوم به علم و دانایی است یا اینکه نه متوقف بر اون نیست. در اینجا در پاسخ به این سوال دو نظریه وجود داره. یک نظریه این است که عرض شود که اعتقاد اصلا بدون علم و دانایی نمیشه، این تو بحث‌های فلسفی مطرح هست. حالا البته علم اهم از علم برهانی یا اطمینان یا ظن، در واقع مقابل احتمال، از احتمال نمیشه، با احتمال نمیشه اعتقاد پیدا کرد، باید یک ترجیحی در اونجا باشه، حالا ترجیح ظنی یا اطمینانی یا قطعی و برهانی. این یک نظریه است. اگر این نظریه رو کسی بپذیره، اون وقت این واجبات اعتقادیه میشه مثل واجبات علمیه. چرا؟ برای اینکه اعتقاد بدون علم نمیشه، علم هم که نمیشه درش احتیاط کرد، حالا یا هست یا نیست دیگه. و اما اگر کسی نظر دوم رو بپذیره، بگه نه، اعتقادات متوقف بر علم نیست. توجه کردید؟ متوقف بر علم نیست. بدون علم هم با یک چیز احتمالی مشکوک اونجوری هم میشه آدم باور در خودش ایجاد بکنه. اگر این بگیم، اون وقتی که این بس واجبات اعتقادی جزء ما لا یمکن الاحتیاط فی نمیشه، بلکه یمکن الاحتیاط میشه. اگر احتمال میده که این امر واجب اعتقادی باشه، مثلا در باب اعتقاد به رجعت مثلا یا برزخ، احتمال میده که باید باور به این داشت. و البته اینجور نیست که باور به اون دیگه حرام باشه، اون که دوران بین محظوره نیست، احتمال میده که واجب باشه. اگر گفتیم این اعتقاد از نظر فلسفی متوقف بر علم نیست، اون وقت احتیاط ممکنه، میره در خودش اعتقاد ایجاد میکنه. عرض شود که الا اینکه احتمال بده که بله، نه، این اعتقاد می شود، اما شارع شرط کرده که اعتقاد عن علمن باشه، اون وقت خودش داستان فرق میکنه. بنابراین عرض شود که در اینجا دو نظریه است. یکی اینکه اعتقاد متوقف بر علم، بدون علم و دانایی نمی شود. یک نظر این است که می شود. بله، اون جایی هم که میگیم میشود، خود اون دو حالت پیدا میکنه. یک باره که احتمال میده که شارع همین اعتقادی که میشود به شکل احتمالی هم در خود تولید کرد، شارع مشروطش کرده به چی؟ به اینکه اعتقاد عن علمن باشه. اگه این احتمال بده، اون وقت بازم احتیاط نمیشه. این دو حالت در اینجا هست. جمع‌بندی مسئله در حقیقت میشه سه فرض. سوال این است که در واجبات اعتقادیه احتیاط رواست و جایزه یا جایز نیست؟ پاسخ اینه که این سه حالت داره. یک باره که از نظر فلسفی میگیم اعتقاد متوقف بر ترجیح یک امریست، حالا علمن یا ظنن. اگر این بگیم، اون وقت در واجبات اعتقادی احتیاط اصلا معقول نیست. حال دو، این که نه، احتیاط متوقف بر علم نیست، اما احتمال میدیم که شارع علم را در اعتقادات خودش شرط کرده باشه. اینم اگر باشه، باز احتیاط نمیشه، برای اینکه احتمال میدیم که شارع اعتقاد عن علمن را معتبر میدونه. حالت سوم این است که نه، احتمال میده که این واجب اعتقادی باشه و اعتقاد را هم میگه بدون علم جایزه، و احتمال هم نمیده که شارع تصرفی کرده باشه که اعتقاد خاصی رو بخواد، نه، اما اعتقاد رو میخواد. اون وقت دیگه احتیاط میسره. در حقیقت در جمع‌بندی بر اساس این آرایی که گفتیم سه فرض میشه و به این ترتیبی که عرض کردیم میشود نتیجه گرفت. پس یا میگیم واجبات اعتقاد متوقف بر علم، پس احتیاط نمیشه، یا میگیم نه، متوقف نیست، ولی احتمال میدیم که شارع اون را مشروط به علم کرده باشه، بازم احتیاط میسر نیست. سه، اینکه نه، واجب اعتقاد را متوقف بر علم ندانیم و احتمالم ندیم که شارع اینجا یه اعتقاد خاصی را و مشروط به علمی را معتبر کرده، اینجا اون وقت احتیاط میسره. اما حالا حق در این مسئله چیست؟ دیگه این بحث فلسفی و پیچیده است. میدونید این یکی از چیزهایی که تو این حوزه فلسفه دین و کلام جدید تو این دوره متأخر پیدا شده و مبنای اون بحث پلورالیسم و اینام هست، همین قصه است که آیا اعتقاد و باور، این التزام قلبی، متوقف بر علم و دانایی است، یا اینکه نه، بدون علم و دانایی هم اعتقاد می شود. و خب خیلی در غربی ها حداقل دانشمندان زیادی هستن که میگن نه، این اعتقاد متوقف بر اون نیست. بحثش رو دیگه با جای دیگه انجام داد. الان به ذهنم میاد مثلا ورودی بکنیم، فکر میکنم با در جای دیگه انجام داد، ولی این بحث در این بحث فقهی اثر داره. اینکه تحلیل فلسفی اثر، بارها گفتیم در جای در اصول در همینجا گفتیم، مقدمات اینجا گفتیم، اثر میگذاره یه جایی، مثلا یه نمونهش اینجا هست، یه بحث فلسفیه که اعتقاد چگونه است، متوقف بر علم یا نه، همین اثر میذاره در اینکه این فرع فقهی اینجا اثر میذاره، چون تأثیر مباحث فلسفی در اصول که خب نسبتا زیاده، ولی در فقه هم گاهی همین شکل پیدا میکنه، یعنی مستقیم حتی گاهی اثر میذاره، غیر مستقیم هم که در اصول اثر میذاره. اینم یک بحث در مورد دوم. اونو باید بحث میکنیم انشاءالله در آینده. تقلید بحث میکنیم که آیا در اعتقادات تقلید علم شرطه یا ظن کافیه، و آیا هر کدام از اینها هم باشه، آیا اگه ظنم باشه آیا باید تحقیقی باشه یا تقلید کافیه، اینا رو عرض میکنیم. و عرض شود که قطعا در خیلی جاهاش کافیه تقلید، ولی یه جاهایش ممکنه بگیم تقلید نمیشه، مثل خود اصل اثبات واجب الوجود و امثال اینها، ولی فضل الهی یه جایی بحث میکنیم. شاید در اون مناسبت یک اشاره هم به این بحث مبنایی در باب اعتقاد هم بکنیم، شاید، حالا ببینیم چه پیش میاد. این هم مورد دوم از مواردی که احتیاط درش ممکن نیست، متا مورد اول روشن بود ممکن نیست، در مورد دوم مبتنی بر یه بحث فلسفی است. مورد سوم واجبات اخلاقیه است، واجبات یا مستحبات اخلاقیه، یعنی اون تکالیف اخلاقی، مقصودمون تکالیف مربوط به حوزه صفاته، چون در فقه اخلاق عرض کردیم که مقصود یه بخش مهمه در فقه اخلاقی که لنگان لنگان داریم روش کار میکنیم و پیش میبریم انشاءالله به فضل الهی، یک بخش اون صفاته، یک بخش رفتارهاست. بخش رفتارهاش داستان پیچیده‌ای داره که جای خودش، اما یه بخشی ما باید فقه داشته باشیم که به صفات بپردازه. البته این صفات یعنی ملکات و احوال نفسانیه مستقیم مبحث فقهی نیست، ولی چون اکتساب و اجتنابش یک فعل اختیاری است که گاهی جوانهیه گاهی هم جوارهیه، این اکتساب و اجتناب لااقل مقدماتش گاهی اونجوره گاهی اونجوره، از این رو در محدوده فقه قرار میگیره. اکتساب و اجتناب فضائل در محدوده فقه قرار میگیره و میشود شارع بگه اکتساب اون بی‌رغبتی به دنیا یا توکل بر خدا یا الثقت بالله یا رضای به امر الهی یا صفاتی ماننده، اینا رو میتونه بگه که واجبه، اکتساب این صفات واجبه یا مستحبه. همونطور که میتواند شارع تخلق به صفاتی را و اکتساب صفاتی را حرام بداند یا اجتناب از اونها را واجب بداند. خب این مورد سومه که این اخلاقیات اگر احتمال میده که الثقت بالله به عنوانی روحیه یا توکل بر خدا واجب باشه، خب اینجا آیا میتواند بدون اجتهاد و تقلید احتیاط بکنه؟ اینجا هم الکلام حالا به یه شکل دیگری، ممکن است کسی بگوید مبتنی بر یکی از این دو نظره، ممکنه کسی بگوید آجان صفات روحی، کسب صفات روحی، این متوقف بر اینه که آدم یه نوع باوری داشته باشه و باورم متوقف بر نوع علمه، نهایتاً باید بشناسه، شناخت پیدا بکنه، قبول داشته باشه که این اینطوریست تا این صفت را به دست بیاره. این یک احتمال که اگر این باشه اون وقت این صفات هم میاد جزء فقه الاخلاق یا فقه الصفات هم میاد جزء مواردی که نمیشه در اون احتیاط کرد، برای اینکه اکتساب این صفات بدون یک پایه علمی و اعتقادی میسر نیست. این یک احتماله. احتمال دوم اینه که نه اینجور نباشه، یعنی بگه که میشود انسان صفتی رو در خودش ایجاد بکنه، اکتساب بکنه یا اجتناب بکنه بدون اینکه باورم داشته باشه، به حسن و قبح اون و چیزهای از این قبیل. این هم احتمال دومه. اینجا برخلاف بحث قبلی احتمال دوم یه خود ازهره. در بحث قبلی احتمال اول که تقوم اعتقاد به علم بود ازهر و اولاست، ولی در بحث صفات و فضائل و رذائل و صفات تقوم به علم یا باور در این ضعیفتره، شاید ازهر این باشه که تقوم به اون نداره. اینجا هم البته عین اون سه احتمال هست دیگه. یک باره که میگیم که این تخلق به این صفات یا تجنب از اونها متوقف بر علم، این یک احتمال. دو اینه که بگیم متوقف نیست ولی شارع احتمال میدیم که اون را مشروط کرده باشه. سه این که نه، متوقف نیست و مشروط هم نیست. اگر اون احتمال یک و دو باشه احتیاط اینجا میسر نیست، اما اگر احتمال سوم باشه میسره. پس جنبندی اینجا مثل اونجا سه احتمال میشه و دو احتمالش احتیاط میسر نیست و یک احتمال میسره. اون وقت احتمال اول در اینجا ازعفه که بگیم تخلق به این صفات، اکتساب و اجتنابش متوقفه بر اینه که علم پیدا بکنه، باور پیدا بکنه. نه، همینجور هم میشه کسی صفتی رو در خودش ایجاد بکنه ولی اون که خیلی حالا اعتقاد به حسن اونم نداشته باشه، یا بر حسب یک احتمال داره این صفت رو در خودش ایجاد میکنه، نه اینکه واقعا باور به اون داشته باشه. این میسره. منتها احتمال دومش این که شارع این رو مشروط کرده باشه به اینکه روی باور باشه، اون حالا یه مقدار شاید قوی تر باشه. ولی در هر صورت در واجبات اخلاقی امکان احتیاط به نظر ازهر میاد، گرچه باز هم با یک تردیدی البته مواجه هست. اگر جایی به اجتهاد تقلیدی بخواد، اگر بدیهی باشه اون وقت داستانش فرق میکنه، اون داستان داره دیگه. انشالله حالا تو اون شده خوش. خود شما این فقه الاخلاق شروع کردید کاری، نه؟ بله. اگر بدیهی باشه خب وقت فرض اینه که همیشه اون علم یا باورش وجود داره، و ولی خیلی از این صفاتو که نه، بدیهی نیست، کاملا شرعیه، چیز شرعی داره. خب اینم مورد سوم که واجبات اخلاقی است. عرض شود که موارد دیگری هم از اون مواردی که امکان احتیاط در اون نیست وجود داره که واضحه. مثلا مورد چهارم اونجاییست که خیلی واضحه، اونجایی که عمد دائره بین اثبات و نفی باشه، اونجا روشنه که دیگه احتیاط میسر نیست. این از این چیزاییست که بارها گفته شده، خیلی واضحه که احتمال میده که این فعل یا واجبه یا حرامه، خب احتیاط میسر نیست. اینم چهارمه که این خیلی واضحه. خب بغضم از در حوزه بله، ما حالا تو فقه اخلاق بناست بیاریمش، اگر هم حالای تفاوتی هم میکنه، اونم محکوم به همین حکم قبلیست دیگه. بغضم از همون قبیله. بله؟ حالا ایمان یه باوره فراتر از حب و بغضه. حل الدین الا الحب میخواد بگه یه عنصر مقومشه. اینم مورد چهارم که روشنه. مورد پنجم اینه که عدم امکان احتیاط به خاطر یک تزاحم باشه، که نمیتونه احتیاط بکنه به خاطر یک تزاحمه. او الان در یک وقت مزیقی قرار گرفته که یا باید یکی از این دو کار را باید انجام بده. خب اگر ولی یکی میتونه انجام بده، اینجا احتیاط ممکن نیست به خاطر اینکه او وقت نداره، واجب مزیقه و او وقت نداره. ولی این هم میشه از مواردی که احتیاط ممکن نیست، باید بره راه اجتهاد تقلید را طی بکنه. این هم از این مسئله. و این پنج مورد. مورد ششم هم عرض شود که همونیست که اون قبلن هم در ضمن بحث‌های قبلی بود، و این بود که یک شرطی در تکلیف شارع گرفته باشه غیر از این چیزهایی که گفتیم، که اون شرط موجب بشه که با امکان احتیاط نباشه، مثل قصد وجه و تمیز و اینا که در بحث‌های قبلی بود. اینم 5 6 مورد از مواردی که احتیاط میسر نیست. ما این را حالا مقام جدایی گذاشتیم، میشه این را به عنوان یک بحث مقدمه بحث قرار داد، خیلی مهم نیست دیگه. این دوران بین محضورین دیگه عرض کردیم دیگه، وجوب و حرمت دیگه قسم چهارم بود دیگه. بله این بحث دیگه تمام میشه. خب دو سه موضوع دیگر هم در اینجا باقی مونده که اونام رو اشاره بکنیم. همونطور که مستحضرید، ما این مسئله دوم دو بند داشت، یکی جواز احتیاط در عرض اجتهاد و تقلید بود که این رو به طور مبسوط و مستوعب بحث کردیم، هم از نگاه عناوین ثانویه هم از نگاه عناوین اولیه و در مقاماتی که بحث شد. و اگر تعلیقی بخواد به این بخوره، باید 7 8 تا تعلیقی میخوره که 7 8 تا نکته اساسی در ذیل اون قرار بگیره. این بند اول بود. بند دوم این مسئله این است که لکن یجب ان یکون عارفا بکیفیت الاحتیاط بالاجتهاد او التقلید. لکن چون بند اول این بود که احتیاط در عرض اجتهاد و تقلید جایز است، و بند در ادامه میاد این بند دوم فقره که یجب ان یکون عارفا بکیفیت الاحتیاط بالاجتهاد او بالتقلید. این یک بنده که اینجا آمده. یک مسئله هم در ادامه، حالا مسئله نمیدونم چهارمه چندمه، که میگه بفرماد که اجتهاد، این که احتیاط میشود کرد در جایی، اصل وجوب جواز احتیاط، میگه اینم باید نیاز به اجتهاد یا تقلید داره. این دو تا این مسئله فقره دوم، مسئله دوم با اونی که در مسئله چهارم اومده یا پنجمه، اگر ببینید که میگه در احتیاط، در اصل احتیاط که جایزه یا جایز نیست اجتهاد لازمه. مسئله چهارمه یا پنجمه؟ پنجمه. بخونید متنشو. بله، فی مسئله جواز الاحتیاط یلزم ان یکون مجتهدا و مقلدا لان المساله خلافیه. این دوتا همدیگر مکمل همان اون چه که در فقره دوم مسئله دوم و در مسئله پنجم آمده. در فقره دوم اینجا بفرماد که کیفیت احتیاط نیاز به اجتهاد و تقلید داره. در مسئله پنجم بفرماد که اصل احتیاط هم نیاز به اجتهاد و تقلید داره. اینجور نیست که مثل اجتهاد یا تقلید که یه نوع سیره عقلایی واضحی داره دو تو اون دیگه شاید اجتهاد و تقلیدی دیگه نمیخواد و الا اصلا تسلسل هم لازم میاد، مثل اون نیست. احتیاط، اینکه جایزه جایز نیست، یک پیچیدگی هایی داره که هم در کبرای اون نیاز به اجتهاد و تقلیده، هم در تطبیقش به موارد نیاز به اجتهاد و تقلیده. این دو تا مطلبه که یکی این صغرای اون اینجا آمده که این احتیاط یا احتیاط نیست، این کار کبراش هم اونجا آمده که اصل احتیاط آیا میشود انتخاب کرد یا نه، اونم اجتهادیه یا باید اجتهاد تقلید باشه. این صغراست، اون کبراست در مسئله پنجم. حالا ببینیم این، حالا ما هر دوش هم رو دیگه در کنار هم قرار میدیم، با هم بحث میکنیم، یعنی فقره دوم مسئله دو و اون چه که در مسئله پنجم آمده. اما صغرای مسئله که در مسئله دوم آمده اینه که میگه آقا جان چگونه احتیاط کردن، این خودش یک امر آسان و راحتی نیست، یه پیچیدگی هایی داره. چطور آدم احتیاط بکنه یه پیچیدگی هایی داره، همیشه اینطور نیست که راحت آدم بگه من احتیاط میکنم. چگونه احتیاط بکنه، این خودش کلی مسئله و راز و رمز و اسرار و ویژگی ها و ریزکاری هایی داره. آقای خویی چند تا مثال آوردن، اونو بعد مراجعه میکنید تو همون ملاقی نجس و نمیدونم چیزایی از این قبیل. و خیلی جاهاست که ابتدا آدم فکر میکنه که مثلا این کار احتیاطه، ولی اگر دقتی بکنه میبینه در این احتیاط نیست، یا با این شکل عمل کردن احتیاط ادا نمیشود. تو همون ملاقی نجس میگه که بیاد کسی بگه خب من نماز میخونم با این ملاقی متنجس، ملاقی متنجس، در حالی که میگه خب چه هست، بگه که چون نما اگر آدم لباس نجس و اینها باشه میگه آریان بخونه، خب بگه اینجا ملاقی متنجسه، من احتیاطش اینه که آریان میخونم، در حالی که چون تو در متنجس یه ریزکاری هایی وجود داره اینجا احتیاط به اینه که تکرار بکنه نه اینکه آریان بخونه، هم آریان هم غیر آریان و از این قبیل. یا در همون جاهایی که جزء زائده ممکنه احتمال بده که این اتیان به اکثر این جزء یه جزء مخلن باشه، اونجا احتیاط به اینه که تکرار بکنه، ولی گاهی نه به تکرار نیست و از این قبیل موارد. بنابراین در تطبیق احتیاط بر مصداق و تشخیص صغرای احتیاط میگن باید به اجتهاد یا تقلید توسل بجوید، یعنی از یه مجتهدی بپرسه تقلید بکنه یا خودش اجتهاد بکنه که احتیاط در مسئله اینطوری است، نرود که مسئله را تشخیص بده، فقط میفهمه که احتیاط در اینه چون اینا قابل تفکیکه، میگه نباید اینو تشخیص بده که احتیاط اینه بعد اقدام بکنه. این یه بحث. بنابراین مصداق احتیاط بودن یک عمل نیاز به اجتهاد یا تقلید داره، این بحث صغرویش در اینجا گفتم. خب این فرمایش عرض ما چیه؟ عرض ما اینه که این البته درست فل جمله، اما همیشه اینطور نیست. عایدتا هم ایشون نخواستن اینو بگن همیشه اینطوره. چرا؟ برای اینکه به زودی خود ایشون خواهند گفت که در ضروریات و امور واضحه احتیاج به اجتهاد و تقلید نیست. گاهی هم هست که واقعا عمل به احتیاط در یه جایی از واضحاته، ولذا اینطور نیست که همه جا احتیاط یک مقوله پیچیده‌ای باشه. در خیلی از توسلیات هست که دیگه به طور واضح عقل میفهمه که احتیاط مثلا به چیه. اینکه یکی از این دو نفر را باید نجات بده از غرق، اینکه هر دو را نجات بده، این درسته که یک احتمالات نشغولی وجود داره، میشه درش شبهه چیزی کرد، ولی اون شبهش هم با یه اندک تأملی خود شخص میتونه رفعش بکنه، نیاز به اجتهاد یا تقلید نداره. لااقل حالا در سقوط تکلیف در شکی نداره، وقتی که هر دو را انجام داد تکلیف ساقط میشه، هر دو را نجات داد از غرق شدن. بنابراین در حوزه توسلیات و حتی در یه جاهایی در معاملات معنای اخص روشنه، یعنی اجتهاد یا تقلید نمیخواد برای اینکه بگیم این عمل احتیاطه. ولذا این جمله‌ای که فرمودن در ذیل مسئله دوم که لکن یجب ان یکون عارفا بکیفیت الاحتیاط بالاجتهاد او بالتقلید، این به صورت فعل جمله درسته، اما اگر بخوایم بگیم بل جمله و همه جا، نه این درست نیست. چرا؟ برای اینکه یک مواردی در توسلیات و حتی در معاملات معنای اخص داریم که به شکل ضروری احتیاط اونجا مشخصه، خیلی واضحه که این عمل احتیاطه، و گرچه احتمالاتی میشود در هر جا داد که بگیم با این احتیاط اینجا محقق نمیشه، ولی خیلی جاهاشون احتمالات بین الضعف و البطلانه، و با یه تأملی که هر آدمی میتونه انجام بده میفهمه که این حرف درستی نیست در این که بگیم احتیاط نیست، میگه واقعا احتیاطه، ولذا قائل به تفصیل باید در اینجا شد. این در این قسمت. اونی هم که در ذیل مسئله پنجم آمده اون کبرای قصه است، و اون اینه که بفرماد که باید در اصل این که راه احتیاط را می شود پیمود یا نه باید اجتهاد یا تقلید کرد. اصل این که اصلا احتیاط عدل اون دوتا هست یا نیست، این نیاز به اجتهاد و تقلید داره. چرا؟ برای همون بحثایی که در مسئله صدر این مسئله بررسی کردیم که گاهی مستلزم تکراره، گاهی مستلزم تکرار نیست، در هر دو شق وجوهی وجود داره. ممکنه بگیم که احتیاط با تکرار یا حتی گاهی با اضافه جزئی و امثال اون حاصل نمی شود و به این دلیل اون وقت پیمودن احتیاط جایز نیست. بنابراین کبرای مسئله احتیاط هم نیاز به اجتهاد و تقلید داره و بعدش صغرای قصه است. اصل این که احتیاط هم یه طریقی است در عرض اجتهاد و تقلید یا نه، یه مسئله نظری فقهی جدی است، باید کار اجتهادی روش کرد یا تقلید کرد. اینم در خصوص مسئله پنجمه که همینجا دیگه عرض کردیم. در اینجا هم همون الکلام الکلام شبیه اونی که در بحث صغروی گفتیم در بحث کبروی هم هست. در بحث کبروی هم عرض شود که نه به اون دائره وسیعی که اونجا گفتیم، بلکه در یه دائره محدودتری به نظر میاد که فل جمله در برخی از موارد جواز احتیاط در عرض اجتهاد و تقلید از امور بیینه و واضحه در برخی موارد، منتها این برخی موارد این از اون کمتره، در از بحث صغرویش کمتره. صغرای احتیاط را تشخیص دادن بدون نیاز به اجتهاد و تقلید، این دامنش کم نیست ولی هست و هست و وسیعه. کبرای این که احتیاط در عرض اجتهاد و تقلیده، این غالبا نیاز به اجتهاد و تقلید داره، اما در این حال یه مواردی داره که نه، عقل به طور واضح به عنوان یک امر بدیهی میفهمه که اینجا میشه احتیاط کرد، بازم در همون توسلیاته. اون تا طرق و عناوین ثانوی و اونها هم یه نکته ایست که باید یه جای دیگه حالت کاملا اطمینان داشته باشه که اینجا هیچ عنوان ثانوی چیزی هم نیست، مثل نمیدونم وهن مذهب و نمیدونم چیزایی از این قبیل. ولی فی الجمله میشه، یه جاهایی ما داریم که واقعا معلومه در توسلیات محضی که در یه شرایط عادی با یه چیزی مواجه شده حوصله نداره اجتهاد و تقلید بکنه، عقل به خوبی و راحتی میفهمد که اینجا احتیاط میشود کرد. از این روز که ما ذیل اون فقره دوم مسئله دوم و ذیل مسئله پنجم در هر دو میگیم علل اصول درسته اما استثناء داره، که در اون مسئله دوم اون استثناء نسبتا وسیع خیلی نادر نیست، در مسئله پنجم شاید دائرش از یق باشه. موارد زیادی نداریم که اون امکان احتیاط امر بدیهی باشه و البته در هر دو ملاحظه میکنید که فل جمله همینطوره، فل جمله ای که کمم نیست همینطوره که احتیاط مسیری است که ابتداعا نمیشه پیمود. اصلش را حداقل در یه بخشی از موارد باید از طریق اجتهاد و تقلید کبرویان و صغرویان مشخص کرد، بعد میتونه حالا بگیم اجتهاد و تقلید بذارن کنار و احتیاط بکنه. خود این که عمده مشکل قصه هم در اینه که اصلا امکان احتیاط هست یا نیست. ملاحظه کردی تو این موارد همش بحث این بود که اصلا با این احتیاط میشه یا نمیشه، اینا بخش زیادیش حالت اجتهادی داشت، یه بخشایش هم البته فکر میکنیم ضروری اجتهادی نیست. این هم از این مسئله. بنابراین ما مسئله دو رو دیگه تمام کردیم، مسئله پنج هم تمام شد، حالا مسئله سه و چهار هم نکاتی داره که ملاحظه میکنید فرداش. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.